مهربانیم.
سالی محمد، سالی تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. از هر کجایی که رادیو آزادی رو میشنوید سلام و به مجله خبری امروز دوشنبه 5 مایه حدود سال 1398 خورشیدی و 24 ماه فوریه سال 2020 میلادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر کاهش یک هفته خشونت در افغانستان رعایت شود آماده است توافقنامه صلح را با طالبان امضا کند. و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران نزدیک 10 تن رسیده است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. سازمان همکاری اسلامی از کاهش خشونت در افغانستان استقبال کرده است. مقام ها در ایران میگویند نامزدان تندرو برنده هر 30 کرسی شهر تهران در پارلمان آن کشور شدند. و سربیا در جریان 2 روز گذشته سیستم های دافع هوا موسوم به پانتسیر S1 ساخت روسیه را به دست آورده. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر کاهش یک هفته خشونت در افغانستان رعایت شود آماده است توافقنامه صلح را با طالبان امضا کند. دونالد ترامپ این را به روز یکشنبه پیش از سفر به هند به خبرنگاران در قصر سفید گفت. ترامپ افزود
آنها یعنی طالبان خواهان توافق هستند و امریکا نیز خواهان رسیدن به یک توافق است. فکر میکنم این نتیجه خواهد داد. مرحله مشخص کاهش خشونت به اجرا گذاشته شده و ببینیم که این یک هفته چگونه سپری میشود.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه گذشته گفت به دنبال کاهش یک هفته خشونت در افغانستان توافقنامه میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه یعنی به روز شنبه هفته آینده امضا خواهد شد. طرح کاهش 7 روز خشونت در افغانستان به روز شنبه این هفته به اجرا گذاشته شد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان گفته است در حمله های طالبان در هلمند، قندهار، اروزگان و کاپیسا به روزهای شنبه و یکشنبه 5 نیروی امنیتی کشته شدند. در یک خبر دیگر داریم که سازمان همکاری اسلامی OIC از کاهش خشونت در افغانستان استقبال کرده است. این سازمان در بیانیه به روز یکشنبه گفت توافق آمریکا و طالبان درباره کاهش خشونت در افغانستان راه را برای صلح پایدار در این کشور فراهم خواهد کرد. در بیانیه همچنان آمده است که یوسف بن احمد العسیمین سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی آمادگی کامل این سازمان را در راستای همکاری در خصوص گفتگوهای بین الافغانی بر رهبری و مالکیت افغانها ابراز کرده. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور برخی اقدامات را روی دست گرفته. به اساس تصمیم شورای امنیت ملی این کشور، رفت آمد مسافران از راه هوا و زمین به ایران به گونه موقت متوقف شده است. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به رادیو آزادی در این باره شام دیروز گفت
فیصله شد که به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا از ایران به افغانستان رفت و آمد با این کشور موقتاً متوقف گردد. همچنان جلو قاچاق ماسک از افغانستان به دیگر کشورها نیز گرفته شود. برای فعلا خدمات کنسولی ما در ایران نیز محدود خواهد شد.
پیش از این محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزه هرات گفت که 3 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا تایید شدند. بسیم به رادیو آزادی دیروز گفت این افراد به تازگی از ایران به هرات بازگشته بودند. به گفته او نمونه های خون این 3 تن برای تشخیص به کابل فرستاده شده. از سوی دیگر نور احمد محمدی مسئول مرکز صحی بندر اسلام قلعه به رادیو آزادی گفته 36 نفر دیگر که به تازگی از شهر قم ایران بازگشته بودند به شهر هرات منتقل و در کمپ انصار قرنطینه شدند. شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 8 تن رسیده است. تاکنون این بلندترین آمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در بیرون از چین است. مقام‌ها در ایران میگویند نامزدان تندرو برنده هرسی کرسی شهر تهران در پارلمان آن کشور شدند. تلویزیون دولتی ایران دیروز گزارش داد که محمد باقر قالیبوف شاروال پیشین تهران در صدر قرار دارد. عبدالرضا فضلی وزیر داخلی ایران گفت حدود 43% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات پارلمانی رای دادند. این پایین‌ترین میزان مشارکت مردم در انتخابات بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران گفته شده. فضلی این رقم را پذیرفتنی خواند و علت حضور کمرنگ مردم در انتخابات را این گونه برشمرد.
ما در شرایطی که این انتخابات را برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد.
انتخابات پارلمانی ایران به روز جمعه برگزار شد. به اساس گزارش‌ها هزاران اصلاح طلب و افراد میانه رو از نامزد شدن در این انتخابات از سوی مقامات منع شده بودند. گزارش شده که بعد از کشته شدن یک تندرو فلسطینی که گمان می‌رفت می‌خواست دیروز بمیرد در نزدیک موانع سرحدی در غزه جاسازی کند، تندروان فلسطینی 20 راکت به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل گفته حدود 10 راکت پرتاب شده توسط سیستم دفاعی راکتی موسوم به گنبد آهنین سرنگون شده است. درباره تلفات احتمالی این حمله راکتی هنوز چیز گفتن نشده. و سربیا در جریان 2 روز گذشته سیستم های دافع هوا موسوم به پانت سیر S1 ساخت روسیه را به دست آورده است. به این کشور که میخواهد عضو اتحادیه اروپا شود از تحریم های احتمالی آمریکا هشدار داده شده است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا در سخنرانی تلویزیونی به روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش این سیستم های دافع هوا را دریافت کرده. وزارت دفاع سربیا به روز شنبه تایید کرد که از جمله 6 دستگاه دافع هوا 2 دستگاه آن را به دست آورده است. این وزارت در بیانیه گفته سربیا قابلیت های دفاعی و بازدارنده اش را بالا برده. ووچیچ گفت این سیستم های اداره شونده توسط رادار پس از پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خریداری شده. سربیا با وجود تلاش برای عضویت اتحادیه اروپا روابط قوی سیاسی و اقتصادی با روسیه را حفظ کرده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ افغانستان را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 6. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 12.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالبی که در مورد آنها در کمتر از نیم ساعت با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان رعایت شود آماده است توافقنامه صلح را با طالبان امضا کند. مطبوعات بین المللی درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران نزدیک 10 تن رسیده است.
43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور داریم.
و در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان رعایت شود، آماده است توافقنامه صلح را با طالبان امضا کند. دونالد ترامپ این را دیروز پیش از سفر به هند به خبرنگاران در قصر سفید گفت. طرح کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان به روز شنبه این هفته به اجرا گذاشته شد. در همین حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز در ارک با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده و درباره کاهش خشونت و اقدامات آینده در زمینه صلح گفتگو کرده. زرخونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا امضای توافق صلح با طالبان را وابسته با مؤثریت روزهای کاهش خشونت ها خوانده است. دونالد ترامپ دیروز قبل از آن که راهی هند شود روی موضوعات مختلف از جمله صلح با طالبان با خبرنگاران صحبت نموده به سوال های آنها پاسخ داد. او در جواب به سوال در مورد این که توافق با طالبان در کجا امضا خواهد شد گفت:
ما تا حال در مورد آن تصمیم نگرفتیم. من می‌بینم که این هفته چگونه می‌گذرد. ما می‌توانیم این کار را به زودی انجام دهیم. فرضاً اگر در این کمتر از یک هفته کاهش خشونت‌ها مؤثر تمام شود، من نامم را زیر آن خواهم نوشت. وقت آن است که نیروهای ما به کشور برگردند. طالبان هم می‌خواهند جنگ را خاتمه دهند. آنها هم سرسختند، ما هم سرسختیم و حال 19 سال گذشته که وقت زیادی است.
مدت یک هفته‌ای که کاهش خشونت ها در ساعت آغازین روز شنبه آغاز شد. طالبان تعهد کردند حملاتشان را کاهش می دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توترش نوشته که برای ایجاد فضای مناسب برای امضای توافق صلح بر مراکز ولایات، قول اردوها، فرقه ها، غندها و مراکز نیروهای خارجی حمله نمی کنند. طالبان به غیر از همین استثناءات، حملات در جاهای دیگر را تخطی از کاهش خشونت نمی دانند و دلیل آن را عدم اعلان آتش بس می خوانند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید در روزهای شنبه و یک شنبه طالبان حملات را بر پوسته های قوای افغان در هلمند، قندهار، بلخ، اوروزگان و کاپیسا انجام دادند که در نتیجه 5 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. قبل از آغاز هفته کاهش خشونت ها شمار حملات روزانه طالبان 70 تا 80 حمله گزارش می شد، ولی در روزهای شنبه و یک شنبه روز حدود 10 حمله گزارش شد. برای ارزیابی کاهش خشونت ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با زلمه خلیلزاد دید. ارگ با نشر این خبر گفته است دو جانب روی اقدامات آینده برای سال نیز صحبت کردند. مقامات آمریکایی گفتند اگر کاهش خشونت ها مؤثر تمام شود، توافق صلح با طالبان به تاریخ 29 فوریه یعنی شنبه آینده امضا خواهد شد. بعد از امضای توافق مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود و در کنار آن خروج تدریجی قوای خارجی از افغانستان نیز شروع می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در تلاش کشیدن قوای کشورش از افغانستان است دیروز روی این موضوع تاکید نموده گفت:
یک دهه است که طالبان می جنگند. ما حدود 19 سال را در آنجا گذشتانده ایم، همانند یک قوه مجری قانون. فکر می کنم طالبان می خواهند توافق کنند و ما هم خواهان توافقیم. فکر می کنم این کار خواهد داد. ببینیم، جنگ فعلا معطل شده است. یک روز و نیم از آن گذشته، ببینیم چی می شود. مردم خواهان یک توافقند و فکر می کنیم طالبان هم خواهان توافقند. آنها از جنگ خسته شدند.
آمریکا به هدف ختم جنگش در افغانستان در سال 2018 مذاکرات با طالبان را آغاز کرد که حال به توافق نزدیک شده است. تمام شرکای بین المللی افغانستان ختم جنگ در این کشور را تنها از راه صلح آمیز ممکن دانسته و تأکید دارند که برای رسیدن به این هدف افغانها باید با هم مذاکره نموده و برای آیندهشان تصمیم بگیرند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا ژکفر احمدی شماره از روزنامه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
روزنامه لاس آنجلس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: ترامپ و طالبان یک هدف دارند، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. روزنامه می نویسد پس از نزدیک 19 سال جنگ در افغانستان، ایالات متحده و طالبان به توافق کاهش 7 روزه خشونت دست یافتند. روزنامه این کاهش را آتش بس محدود توصیف کرده که در 22 ماه فوریه آغاز شد. روزنامه می نویسد اگر این آزمون نتیجه دهد، ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه طی مراسم موافقتنامه ای را امضا می کنند که بنوشته روزنامه راه را برای مذاکرات گسترده بین الافغانی هموار خواهد ساخت. بنوشته روزنامه طالبان به منظور عملی کردن تعهد این گروه برای متوقف ساختن حمله های گسترده خود در یک هفته دلیل خوب دارند و آن این است که بر اساس موافقتنامه احتمالی، ایالات متحده 1/4 بخش از نیروهای خود از افغانستان را بیرون خواهد کرد. روزنامه می نویسد خروج نیرو از افغانستان هم یک هدف طالبان و نیز هدف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. ترامپ تعهد کرده که طولانی ترین جنگ ایالات متحده را در افغانستان به پایان می رساند. لاس آنجلس تایمز می نویسد پروسه فراگیر صلح که پس از امضای موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان آغاز خواهد شد بسیار دشوار است و طالبان یگانه فاکتور پیچیده در این پروسه نخواهند بود. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به حدود 12,000 تن می رسد. روزنامه دیلی میل نیز به آغاز هفته کاهش خشونت در افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد در جریان این هفته فعالیت شبکه های مخابراتی در بسیاری از مناطق زیر نفوذ طالبان آغاز شد. به نوشته روزنامه نیروهای آمریکایی و افغان و نیز طالبان از توافق کاهش خشونت نظارت می کنند. روزنامه می نویسد از تمامی طرفهای دخیل در این موضوع توقع می رود که در جنگ کاهش چشمگیر بیاورند و راه را برای امضای توافق هموار سازند تا به نوشته روزنامه بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. روزنامه نوشته است در 2 روز گذشته در مناطق دور دست و جز از درگیری های کوچک حمله های بزرگ گزارش نشده است. روزنامه می نویسد آرامی نسبی زمینه را برای آغاز فعالیت شبکه های مخابراتی در بسیاری از مناطق فراهم ساخته است. اختر محمد رئیس اداره مخابرات کندوز گفته است بنابر تهدید طالبان، فعالیت شبکه های مخابراتی از طرف شب در این ولایت از تقریبا 3 سال به این سو متوقف بود. از میان حدود 30 میلیون نفوس افغانستان، میلیون ها تن تلفون های همراه دارند. به نوشته روزنامه در سکتور مخابرات که به سرعت در حال توسعه است، حدود 200,000 تن کار می کنند. هزاران پایه شبکه‌های مخابراتی در مناطقی هستند که تحت کنترل یا نفوذ مخالفان مسلح دولت قرار دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. بار دیگر سپاس از شما که تا حال با رادیو آزادی هستین. به دنبال اعتراض‌هایی که به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته، شماری از کارشناسان افغان در چنین وضعیت بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی تاکید می‌ورزند. فرشته ندا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را به عنوان برنده انتخابات اعلام کرده، اما عبدالله عبدالله اعلام پیروزی او را کودتا خواند و بر ایجاد یک حکومت همشمول از سوی تیم خودش تاکید کرد. با این حال هر دو برای تشکیل حکومت آمادگی می‌گیرند. در این میان نیروهای مسلح چی موضعی دارند؟ کارشناسان امنیتی و سیاسی بر بی‌طرفی این نیروها در این تنش سیاسی تاکید دارند. دولت وزیری جنرال پیشین اردو و سخنگوی پیشین وزارت دفاع روزی یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
و کسانی که خلاف قانون کار می‌کنند، خلاف قوانین مملکت عمل می‌کنند، باید اونا از پلیس و امنیت ملی و وزارت دفاع کنترل شوند. یعنی قوای مسلح افغانستان بسیار احتیاط کنند و کوشش کنند که مسلح به جنگ نکشند.
نگرانی ها در این مورد پس از اقدام عبدالله برای تعیین والی های جدید و دخالت نیروهای امنیتی در برخی ولایات با والیان منصوب آقای عبدالله مطرح شده است. عالم رحمانیار گزارشگر محلی رادیو آزادی در جوزجان میگوید وقتی نیروهای امنیتی مانع ورود والی منصوب آقای عبدالله به دفتر ولایت جوزجان شدند، او در اقامتگاه عبدالرشید دوستم از حامیان آقای عبدالله با عنوان والی جوزجان معرفی شد. با تماس‌های مکرر رادیو آزادی نهادهای امنیتی در این باره چیزی نگفتند، اما یک منبع آگاه در حکومت که به علت حساسیت موضوع خاص نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت بر مبنای قانون اساسی نیروهای مسلح شامل اردو، پلیس و امنیت ملی مسئول تامین امنیت هستند و هیچ کاری به اختلافات سیاسی ندارند. در همین حال حکمت شهباز کارشناس امنیتی میگوید:
در این جای شک وجود نداره که ما در یک خلای قدرت وجود داریم. بنابراین خواست مردم افغانستان و توقع ما مردم از نیروهای ملی و امنیتی و دفاعی مایی است که از قانون حراست بکنه، از مردم افغانستان حفاظت حراست بکنه. هر کسی که در مغایرت با قانون و با قانون شکنی میکنن قرار میگیرن، اونا باید سرکوب شون و جزای اعمالشان برسد.
میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی میگوید شرایط بسیار حساس است و اگر نیروهای امنیتی بی‌طرفیشان را حفظ نکنند و شکار مسائل سیاسی شوند، افغانستان با یک بحران تازه دیگر روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 8 تن رسیده. تا کنون این بلندترین آمار قربانیان ناشی از ابتلا به این ویروس در بیرون از چین است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات ایران از جان دادن دو تن دیگر در این کشور از اثر ویروس کشنده کرونا خبر دادند. با این دو، شمار جان دادگان این بیماری در ایران به 8 تن رسیده است که بلندترین رقم در خارج از چین است. ویروس کرونا نخست در ولایت ووهان چین کشف شده و به نقاط دیگر گسترش یافت. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران دیروز در تلویزیون دولتی این کشور گفت 15 قضیه جدید ویروس کرونا نزد آنها ثبت شده و حال شمار مصاب شدگان به 43 تن رسیده است.
43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور داریم که البته عرض کنم خدمت شما 8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جهانپور جزئیات بیشتر در مورد دو تنی که تازه جان دادند و زمان دقیق آن اعلام نکرد، ولی رسانه‌های ایران قبلا از قول عباس موسوی رئیس پوانتون طبی در شهر شمالی مازندران گزارش دادند که گفته است یک فرد ناشناس که از تهران به منطقه تنکابن مرکز مازندران سفر کرده بود درگذشت. ایران بعد از چین اولین کشور است که بیشترین رقم تلفات ناشی از بیماری کرونا در آن گزارش شده است. وزارت صحت ایران به روز شنبه گفت در کل 785 قضیه مزنون ویروس کرونا در سراسر ایران به ثبت رسیده و گمان می رود این رقم افزایش یابد. ترکیه، پاکستان و ارمنستان سرحدات زمینیشان را با ایران موقتاً مسدود کردند و افغانستان سفرها به و از ایران را متوقف ساخته است. این تصمیم در جلسه دیروز شورای امنیت اتخاذ شد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا گفت:
فیصله شد که به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا از ایران به افغانستان، رفت و آمد با این کشور موقتاً متوقف گردد. همچنان جلو قاچاق ماسک از افغانستان به دیگر کشورها نیز گرفته شود. برای فعلا خدمات کنسولی ما در ایران نیز محدود خواهد شد.
حالت استرار در ایالت بلوچستان پاکستان که با ایران سرحد طویل دارد اعلان شده است و رفت و آمد در دروازه سرحدی تافتان میان پاکستان و ایران متوقف شده است. وزیر صحت ترکیه گفته که از تاریخ 21 فوریه به این طرف، یعنی بعد از آن که ترکیه دستور معاینات سی در سرحد با ایران را داد، از ورود 8 تن از ایران به ترکیه جلوگیری شده است. اردن نیز ورود غیر اردنی ها از ایران به اردن را متوقف ساخته است. سفر زیارت کنندگان ایرانی به عراق هم معطل شده است. در آغاز هفته گذشته عراق، کویت و عربستان سعودی اکثر پروازها به ایران را متوقف ساختند. در کانادا و لبنان مسافران مصاب به کرونا که از ایران آمدند شناسایی شدند. در چین، جایی که ویروس کرونا در آن کشف شده و گسترش یافت، تا حال 2300 تن جان دادند. بعد از آن که شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در کوریای جنوبی در پایان هفته گذشته 3 چند شده و به بیش از 550 تن رسید، رئیس جمهور این کشور دیروز حالت اضطرار را اعلان کرد.
حالا هم فشرده خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر کاهش یک هفته خشونت در افغانستان رعایت شود، آماده است توافقنامه صلح را با طالبان امضا کند. سازمان همکاری اسلامی OIC از کاهش خشونت در افغانستان استقبال کرده است. حکومت افغانستان به دفع جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور برخی اقدامات را روی دست گرفته. به اساس تصمیم شورای امنیت ملی این کشور، رفت آمد مسافران از راه هوا و زمین به ایران به گونه موقت متوقف شده است. تا حال 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان دادند. مقام ها در ایران میگویند نامزدان تندرو برنده هر 30 کرسی شهر تهران در پارلمان آن کشور شدند. گزارش شده که پس از کشته شدن یک تندرو فلسطینی که گمان می‌رفت می‌خواست دیروز بمی را در نزدیک موانع سرحدی در غزه جاسازی کند، تندروان فلسطینی 20 راکت به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. و سربیا در جریان دو روز گذشته سیستم‌های دافی هوا موسوم به پانت سیر S1 ساخت روسیه را به دست آورده.